سلام، نوی صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. نماینده جدید ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با دو مقام ارشد حکومت طالبان روز یکشنبه در کابل درباره اهمیت آموزش دختران و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما شام دیروز در توییتر نوشت که روزا اوتونبایوا در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان روی همکاری در زمینه اولویت بندی نیازهای مردم افغانستان تاکید کرده است. یوناما گفته که بانو اوتونبایوا در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون دیگر ریاست الوزرای حکومت طالبان در کنار آموزش دختران درباره حکومتداری و سهم حیاتی همه افغانها از جمله زنان در بازسازی افغانستان بحث کرده است. مولوی عبدالکریم حسیب کارش را به عنوان رئیس جدید ریاست پاسپورت طالبان دیروز در حال آغاز کرد که هنوز روشن نیست در روند توزیع پاسپورت کی اثر گرفته خواهد شد. ریاست پاسپورت طالبان هفته گذشته از توقف توزیع پاسپورت خبر داد. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان توزیع پاسپورت با مشکل روبرو بوده و شکایت مردم را به دنبال داشته. وزارت امور مهاجران حکومت طالبان میگوید در دو روز گذشته بیش از 2000 تن از مهاجرین افغان از ایران اخراج شدند. این وزارت در خبرنامه دیروز گفت روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته از طریق رای پل ابریشم ولایت نیمروز 2628 شهروند افغانستان از ایران برگشتانده شدند. در گذشته بارها از اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران و بدرفتاری با آنها ابراز نگرانی شده بود. سازمان صحی جهان میگوید مقدار ادویه برای درمان کودکان مبتلا با سوی تغذیه به شفاخانه اتاترک در کابل کمک شده است. WHO دیروز در توییت گفت این ادویه از سوی صندوق حقوق بشر برای افغانستان فراهم شده است. سازمان ملل متحد تخمین میکند که در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه شدید روبرو هستند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس وعده کرده که 1,200,000,000 دلار را برای محو پولیو در جهان کمک میکند. این بنیاد روز یکشنبه در بیانیه گفت این مقدار پول کمک خواهد کرد تا استراتژی که به نام ابتکار محو پولیو تا سال 2026 در جهان ترتیب شده تطبیق شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که در آنها پولیو یا فلج کودکان هنوز ریشه‌کن نشده است. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در توییت گفته کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در بخشای از افغانستان آغاز می شود. یونیسف از مردم خواسته که کودکانشان را واکسین کنند تا از فلج دائمی در امان بمانند. و مقام‌های پاکستان می گویند 5 جنگجوی مسلح در تیراندازی با نیروهای امنیتی در منطقه نارام جنوب غرب این کشور کشته شدند. پلیس مبارزه با تروریسم در پاکستان روز یکشنبه در بیانیه گفت 4 عضو نیروهای امنیتی در این رویداد زخمی شدند. در بیانیه گفته شده تیراندازی در منطقه مستونگ ایالت بلوچستان هنگام صورت گرفت که نیروهای امنیتی سرگرم عملیات نظامی علیه جنگجویان بودند که ادعا می شود در حمله بمی روز جمعه دست داشتند. در این حمله 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شده بودند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در آستانه برگزاری بحث آزاد در شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان، یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید
ما با ماموریت ها و سازمان ملل متحد بحث خواهیم کرد تا برخی گام ها را برای مجازات مقام های طالبان بنابر سختی های حقوق بشری بردارند.
یک آموزگار زن در کابل میگوید طالبان مکتب خانگیش را بستند.
چندین بار بر ما اخطار دادن از یک جای به جای دیگر. گاهی وکیل منطقه سر ما آمد ما را کشید، گاهی ملای مسجد آوردن، گاهی خودشان آمدن به ما اخطار دادن.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که
هر روز ما 10 ساعت برق نداریم و به گونه عادلانه توزیع نمی شود.
و تیم ملی کرکت افغانستان پیش از اولین بازیش در جام جهانی کرکت در یک بازی تمرینی امروز به مسافه بنگلادش می رود.
انشاءالله که ملی پوشان ما در برابر بنگلادش در مسابقه تمریناتی با آمادگی کامل داخل میدان خواهد شد.
لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث‌های آزاد را همین هفته در مورد وضعیت زنان در افغانستان برگزار کند. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید از شورای امنیت خواهند خواست تا در پاسخ به وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان تحریم‌های جدی را بر مقام‌های طالبان اعمال کند. شورای امنیت ملل متحد همساله در ماه اکتبر بحث‌های آزاد را در مورد صلح و امنیت زنان برگزار می‌کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان شورای امنیت سازمان ملل متحد را واداشته تا در بحث‌های امسال همین نگرانی‌ها را به بررسی گیرد. انتظار می رود در این بحث ها که پنج شنبه امین هفته برگزار خواهد شد، 481 نماینده از نهادهای بین المللی از 92 کشور جهان اشتراک کنند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، سیما باهاوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد و هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر از سخنرانان اصلی این بحث ها خواهند بود. هیدربار در پیامی که شام گذشته بر رادیو آزادی فرستاد گفت که بحث های امسال به وضعیت زنان افغان متمرکز خواهد بود و فرصت پیدا خواهد شد تا به کشورهای عضو سازمان ملل متحد پیام داده شود که چه کارها در افغانستان باید صورت گیرد.
ما با ماموریت‌ها و سازمان ملل متحد بحث خواهیم کرد تا چند اقدام را به اجرا بگذارند، به شمول استفاده از صلاحیت شورای امنیت تا برخی گام‌ها را برای مجازات مقام‌های طالبان بنابر سختی‌های حقوق بشری بردارند، با وسیله ممنوعیت سفر و سایر تحریم‌ها.
معاون دیدبان جهانی حقوق بشر همچنان گفت که از طریق ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اطمینان از حسابدهی در مورد تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان صورت گیرد. حدود دو هفته پیش نماینده های 92 کشور و سازمان بشری با ارسال نامه مشترک از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بودند تا به وضعیت زنان و دختران در گوشه و کنار جهان به ویژه افغانستان توجه و رسیدگی جدی شود. بنابر وضع محدودیت های طالبان بر زنان تا هنوز هیچ کشور در جهان حاضر نشده حکومت سرپرست آنها را بر رسمیت بشناسد. تحریم ها هم بر مقام های طالبان بیشتر شده است. سه شنبه هفته گذشته انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا منع صدور ویزا برای شمار از رهبران طالبان و مقام های آنها را اعلام کرد و گفت که طالبان با سیاست های افراد گرایانه ایشان حقوق زنان را نقض کردند. حکومت طالبان گفته است این اقدام آمریکا بر روابط دو جانبه صدمه می‌زند.
انتظار می‌رود که صدها تن از نماینده‌های نهادهای مختلف روز پنجشنبه در بحث آزاد در مورد وضعیت زنان افغانستان به میزبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت کنند. زرغونه ولی از فعالان حقوق زن مقیم جرمنی میگوید طالبان با توجه به تحریم‌های گذشته خواسته‌های جامعه جهانی را باید با جدیت در نظر گیرند، در غیر آن به گفته او حکومت طالبان بیشتر منزوی خواهد شد. جاوید نعیمی با بانو ولی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا وضع تحریم ها بر مقام های طالبان تنها راه حل بوده می تواند؟
13 تن از اعضای کابینه طالبا من سفر برشان وضع شده، حتی آل من سفر بر خانواده هایشان هم وضع شده که من فکر میکنم تحریمای شخصی که بالای هزینه وارد میشه خودش یک فشار است و اینا حاضر میشن به گفتمان ها، اینا حاضر میشن به نشست ها که ما شاهد نشست اخیر در دوحه بودیم که با وجود که یک سفر استخباراتی بود تمام مسائلی که در مورد سرنوشت افغانستان، مردم افغانستان بس شد، همه پشت پرده باقی ماند، شاید معامله های کلانتر صورت گرفته باشه که هنوز مشرح در این مورد بس و صحبت گفتگو نشده، ولی در این اواخر ما شاهد صحبت های آقای مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبا هستیم که حرف های تازه دارن. امیدوار هستم که باز هم دروغ نباشه و به حقیقت بپیونده. بازگشایی مکاتب وعده کردن، در مورد تر قانون اساسی صحبت کردن، قانون اساسی را کمیسیون تدارک تشکیل کردن.
خب اگر حالا بیایم بانو زرغونه ولی که تحریم ها بر طالبان بیشتر پیامد بد داره یا برای افغان ها؟
طبیعی است که پیامد کلان داره که قربانی را بیشتر مردم افغانستان میکشه. همین لحظه حکومت سرپرست طالبا به رسمیت شناخته نشده، نه تنها به رسمیت شناخته نشده، یک میکانیزم که مورد قبول مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار بگیره تال اینا به دست ندارن و بشرط های جامعه جهانی که هم از تخطی های سریشان از حقوق بشر، ایجاد یک حکومت مشارکت و محدودیت رفع محدودیت هایی که بر زنا وضع کردن تا به حال اینا یک گام هم نگذاشتن، همیشه وعده کردن و به وعده های خود هم وفا نکردن. که بالای افغانستان پیامد های هزی طبیعی است که مثبت نیست. افغانستان در یک گوشی دنیا تنها باقی میمونه و طالبا هم به انزوا کشیده میشه که نه تنهایی به نفع خود حکومت سرپرست طالبا نیست، بلکه به نفع مردم افغانستان نیست که دامنه جنگ گسترده تر میشه. اگر طالبا به این قسم ادامه بدن و تحریم ها رو یک فشار فکر نکنن و مسئولیت خودم در مقابل منافع ملی کشور و مردم افغانستان درک نکنن، طبیعی است که دامن جنگ کلانتر میشه و افغانستان به انزوا کشانده میشه.
و با این گونه فشارها طالبان به پذیرش خواسته های جامعه جهانی برای رعایت حقوق بشر راضی خواهند شد؟
حالا طالبا مسئول 1,000 یا 2,000 سربازشان یا عسکر جنگیشان نیستند. اینا مجبور هستند که در کنار مردم استاده شوند، از منافع ملی کشور استفاده کنند، از حمایت های جامعه جهانی برخوردار شوند. در صورت میشه که حکومت سرپرست طالبا به رسمیت شناخته شوند. زمانی که اینا در تعامل پیش میرن، جامعه جهانی بر 3 شرط مانده شرطا را باید شما مراعات بکنین و طالبا، حکومت سرپرست طالبا میگن که خب ما در مسائل داخلی خود کس را اجازه نمیتیم که مداخله کنه، خو خیر است که ما تخطی میکنیم. که ما بر طالبا میگم که افغانستان یک کشور استثناء از جهان نیست. افغانستان کشور است که قوانین منشور ملل متحده امضا کرده و یکی از امضا کنندایش است. پس باید تمام قوانین منشور ملل متحده که تمام جهان او را میپذیره، افغانستان هم باید بپذیره و به شرطهایی را که جامعه جهانی در مقابلشان قرار داده باید او را مراعات بکنن و به همو قوانین منشور ملل متحد تمام اصول و قوانین حساسیشان باید هم استوار باشن.
گفتگوی بود با زرغونه ولی، یکی از فعالان حقوق زن.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. آموزگار یک مکتب خانگی در کابل میگوید طالبان مکتب او را بستن و برایش گفتند دیگر تدریس نکند. این آموزگار زن به رادیو آزادی گفت افراد طالبان روز شنبه وی را به یک حوزه امنیتی بردند و اسناد تحصیلیش را ضبط کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید که با صدای این آموزگار آغاز میشود.
تا امروز که چندین بار بر ما اخطار دادن از یک جای به جای دیگه، گاهی وکیل منطقه سر ما آمد ما را کشید، گاهی ملای مسجد آوردن، گاهی خودشان آمدن به ما اخطار دادن.
این آموزگار زن ادعا دارد که زیر حاکمیت طالبان برای 50 زن و دختر تدریس میکند. او که نمیخواهد نظر به آنچه که مشکلات امنیتی عنوان میکند از او در این گزارش نام گرفته شود، ادعا میکند که افراد طالبان روز شنبه محل تدریس او را بازرسی کردند و او را تهدید کردند که دیگر نباید درس بدهد. به گفته این آموزگار، مسئولان حوزه امنیتی طالبان او و شاگردانش را توهین و تهدید کردند و اسناد تحصیلیش را ضبط کردند.
من تذکری خود را برش بردم، تذکری تابعیتم بود، از جایی که تولد شدم تمام معلوماتم دا بود، اسنادهای تحصیلیم بود، از هر مرجعی که درس خوانده بودم، هر جایی که درس داده بودم، تمام اسنادها در پیش موجود بود. اونا را بردم برشان، نوارا قید کرد، مرا همراه خود بردن در حوزه و 5-6 شاگردم همراه می رفتن، مرا تنها نماندن. وقتی که در اوجه رفتیم میگم شما دخترای با معذرت که چنین کلمه را باید بگویم برتان، دخترای بد اخلاق هستین که جامعه را بیخی خراب کردین.
این آموزگار زن میگوید چندمین باری است که نظر به تهدیدات طالبان مجبور به تغییر مکان مکتب میشود. او میافزاید که افراد طالبان به خانواده های شاگردانش گفتند که نباید دخترانشان را برای درس خواندن بفرستند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی اما نوشت که این ادعا حقیقت ندارد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل هم در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که چون این گزارشی را از کابل دریافت نکردند. این در حالی است که زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست علمای دینی که زیر نام نهضت اتحاد علما و مدارس در ترکیه برگزار شده بود یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت آنان در افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد کرد. زبیولا مجاهد بعد از آن این تعهد را تکرار کرد که وزارت خارجه آمریکا به خاطر نقض حقوق زنان و دختران بر صدور ویزا بر برخی مقام های طالبان محدودیت وضع کرد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان با وجود خواست مردم و جامعه جهانی دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته نگه داشتند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برخی از باشندگان کابل از آنچه تازه ناعادلانه برق در پایتخت می‌خوانند شکایت دارند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی از شرکت برشنا تحت کنترل طالبان خواستند که به شکایتشان توجه کند. بیشتر در این گزارش.
با سرد شدن هوا برخ باشندگان کابل از عدم توزیع عادلانه برق شکایت دارند. آنان میگویند برخ مناطق کابل در 24 ساعت تنها 10 ساعت برق دارند. نور محمد باشنده منطقه رحمان مینه شهر کابل به رادیو زودی میگوید
هر روز ما 10 ساعت برق نداریم و به گونه عادلانه توزیع نمیشود. بعضی وقتها میباشد و بعضی وقتها نمیباشد. ما در وقت معینه بیل های برق خود را می پردازیم اما برق درست نداریم. اما شمار مناطق است که هیچ برق برایشان داده نمی شود.
روح الله باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل به رادیو آزادی می گوید به دلیل پرچاوی های طولانی مدت برق سولر خریده است.
اوس محل دسی و گردوادی را منسته شوی
در حال حاضر قسم گردوادی ایجاد شده که گاهی تمام روز برق نمی باشد یا به شکل وقفهی می آید و می رود. بسیاری وقتها از طرف شب هم برق نمی باشد. من فعلا مجبور شدم که از رای بیتری و سولار مشکل برق خانه خود را حل کنم به خاطر که در زمستان با مشکلات دشوار روبرو هستیم.
بیتری وقت ما شده خپل در بریخنا کمخت لدیلاری حل کرمه.
اما این مشکل نو نیست. پیش از این هم باشندگان کابل نگرانی های خود را در مورد توزیع ناعادلانه برق مطرح کرده بودند. اما شرکت برشنا که در کنترل طالبان است در پاسخ این شکایت های باشندگان شهر کابل می گوید به تمام بخش های شهر کابل برق یکسان توزیع می شود. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت مشکلات توزیع و پرچبی برق در کابل تا حد زیاد حل شده است.
کدام شکایت هایی که به شما رسیده بر اساس معلومات ما تیم های سیاری داریم که در مناطق می گردند. تا اکنون ما با همچون مشکل مواجه نشدیم. خواست ما از تمام دوستان و مشتریان این است که در شریک سازی معلومات دقت کنند.
بر بنیاد معلومات شرکت برشنا در حال حاضر این شرکت 70% برق مورد نیاز کابل را تامین می کند. به گفته مسئولان این شرکت در کابل برق از روی یک توسعه مقاطع منظم اول برای صنعتکاران و تجاران، دوم برای دفاتر دولتی و شفاخانه ها و سوم به مناطق مسکونی توزیع می شود. این در حالی است که همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما شکایت شهروندان کابل از پرچوی برق و توزیع ناعادلانه برق بیشتر می شود.
تیم ملی کرکت افغانستان پیش از بازی در جام جهانی بیست‌اوری کرکت امروز در بازی تمرینی در برابر بنگلادش وارد میدان می شود. انتظار می رود این بازی تمرینی ساعت 12:30 پس از چاشت به وقت کابل در استرالیا آغاز شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کرکت بورد افغانستان از آمادگی های ورزشکاران افغان برای جام جهانی بیست‌اوری کرکت اطمینان می دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان می گوید که بازی های تمرینی برای شناختن تکتیک های تیم های مختلف مهم است. او در گفتگو با رادیو آزادی در مورد تیم بنگلادش بیشتر گفت.
بنگلادش یکی از تیم های سابقه دار کرکت است که نتیجه خوبم دارن و یک تیم خوب است و انشالله که ملی پوشان ما در برابر بنگلادش در مسابقه تمریناتی با آمادگی کامل داخل میدان خواهد شد.
بازی بعدی تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. جام جهانی 20 اوره کرکت دیروز در استرالیا آغاز شد. 16 تیم در این دور رقابت‌ها اشتراک دارند. افغانستان در بازی نخستش روز شنبه در برابر انگلستان به میدان خواهد رفت. حریفان افغانستان در دور نخست همه تیم‌های قدرتمند جهان هستند، مانند بازی چهارشنبه 26 اکتبر در برابر نیوزیلند و بازی 4 نوامبر در برابر میزبان جام استرالیا. جام جهانی 20 اوره کرکت در سال 2007 میلادی برای نخستین بار برگزار شد. هند توانست قهرمان آن جام شود. تا اکنون ویست اندیز در جام‌های جهانی 20 اوره 2 مرتبه قهرمان شده و در کنار هند، پاکستان، انگلستان، سریلانکا و استرالیا توانستند لقب‌های قهرمانی جام‌های گذشته را کسب کنند. نزد بسیاری از آگاهان ورزشی تیم ملی کرکت افغانستان به عنوان تیم قابل رشد مهم خوانده می شود، زیرا توانسته در رقابت‌های ماه‌های جون، آگوست و سپتامبر امسال در برابر تیم‌های قدرتمند درخشش خیلی خوب داشته باشد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. بانوان ورزشکار افغانستان در داخل و بیرون این کشور است، مشکلات ورزشی در برابرشان سخن میزنند. گزارش در این مورد.
من به تشویش هزی هستم. وقتی که به مسابقات فرانسه نام ما داده شده است، باید است من پاسپورت داشته باشم، آیدیم باشه پیش من آیدی پاسپورت دیگه پای خودم ندارم.
پروانه عارفی نام دارد و در بخش پاورلیفتنگ معلولین ورزش میکند. او پس از حاکمیت طالبان و وضع محدودیت ها بر ورزش دختران افغانستان را ترک کرده و حالا در کانادا زندگی می کند. بانو عارفی می گوید از وقتی که به کانادا پناهنده شده تا به امروز زمینه تمرینات و فعالیت های ورزشی برایش فراهم نشده و با مشکلات زیادی روبرو شده است.
از روزی که ما به اینجا آمده به هر جیم ورزشی که من میرم میخوایم فعالیت خود ادامه بدم، حتی بر ما میگن که قدم در قدم باید شما پول مصرف کنین. ما نمیتونیم که این مسئولیت شما رو بگیریم. اگر شما به جیم میایین یا که میخواییم با یک مسابقاتی که اشتراک کنین، باید از کل مصارفتان به دوش خودتان باشه، کسی حمایت نمیکنه اینجا.
بانو عارفی میگوید کسای پاراولمپیک جهانی و مسابقات پاورلیفتینگ فرانسه که در سال 2024 برگزار می شود معرفی شده، اما هیچ حامی ندارد تا در این مسابقات اشتراک کند. اما خاطر صافی ورزشکار رشته ویلچر باسکتبال در کشور اسپانیا برخلاف بانو عارفی می گوید در این کشور از امکانات خوب و ورزشی برخوردار است، اما نگران وضعیت زنان ورزشکار در افغانستان است.
خیلی رنج می برند چون اونا مقشان است که آزاد زندگی بکنند و ورزش و کار و شغلی که علاقه دارند باید دسترسی داشته باشند.
این در حال است که شماری از بانوان ورزشکار در افغانستان نیز میگویند که وضعیت کنونی برایشان نگران کننده است. شیلا عزیزی ورزشکار رشته بدمینتون به رادیو آزادی گفت:
خیلی رنج میبریم، ما در یک جامعه آزاد زندگی میکنیم ولی ما نمیتونیم بریم ورزش بکنیم. خیلی برای ما کار سختیه، به همون خاطر خیلی از این موضوع رنج میبریم. من ناراحت هستم که چرا ما نمیتونیم بریم ورزش کنیم، باید اجازه به ما بدن.
در همین حال مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان در پیوند به این نگرانی ها می گوید که تلاش ها به هدف فراهم شدن زمینه ورزش بانوان در افغانستان ادامه دارد. محمد نعیم پرهیز عضو نشرات این کمیته در مورد به رادیو آزادی گفت:
در رابطه با ورزش زنان باید گفته شود که ما با یک مکانیزم کار روان کرده ایم و همچنان یک طرح کمپلکس ورزشی زنانه را به شورای آسیایی المپیک و همچنان به المپیک جهانی روان کرده ایم. این دیگه مربوط آنها میشه که چی وقت این را تایید میکند و بودجه را برایشان منظور میکند.
اما وای در مورد این طرح جزئیات بیشتر ارائه نکرده. رادیو آزادی.
امسال در امتحان کنکور زیر حاکمیت طالبان در افغانستان دختران از انتخاب 5 رشته تحصیلی محروم شدند. فاطمه امیر شاهی باشنده ولایت پروان میگوید با این محدودیت نتوانست به آرزوی دیرینش برسد.
به خاطر ما در امتحان کنکور شرکت نکردم که دو دلیل عمده داشتم. یکی بود که محدودیت رشته ها بود که طالبا برای ما محدودیت وضع کردن، یعنی برای در قسمت انتخاب رشته وضع کردن.
فاطمه امیرشاهی میگوید که وقتی شنید که دختران از انتخاب رشته های ژورنالیسم، انجینری، وترینری، زراعت و اقتصاد محروم شدند، دل شکسته شد. فاطمه 20 ساله یک سال قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از مکتبی در جبلسراج اول نمره فارغ شد. او در حالی که باز گلویش را گرفته بود به رادیو آزادی گفت که طالبان نگذاشتند که او به آرزوی دیرینه اش برسد.
رشته ها را حذف کردن از جمله رو ژورنالیسم و زراعت بود. از این که در طفولیت آرزو داشتم و میخواستم که در پنزه ژورنالیسم درس بخوانم و بعد در یکی از رسانه های افغانستان شامل کار شم، این حق انتخاب از ما گرفته و من مایوس شدم و خیلی دلسرد شدم. امتحان کنکور شرکت نکردم.
اولین امتحان عمومی سراسری ورود به پوهنتون پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 33 ولایت آغاز شد و تا دو روز ادامه یافت. عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته است در آزمون سال روان نزدیک به 150 هزار دانش آموز اشتراک کردند که 35%شان دختران هستند. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از میان این تعداد اشتراک کنندگان 115 هزار آنها در مؤسسات تحصیلات عالی جذب خواهند شد. به اساس معلومات عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات این وزارت، به تاریخ 21 ماه میزان امتحان کانکور در کابل نیز اخذ شد و قرار است به تاریخ 29 همین ماه در ولسوالی های کابل و از کسانی که در ولایات از آزمون باز ماندن و بعداً ثبت نام کردن آزمون کانکور اخذ خواهد شد. در ولایت پروان برای دو روز از 14 تا 15 همه میزان امتحان کانکور برگزار شد. فاطمه امیرشاهی از اولین کانکور حکومت دوم طالبان محروم شد. اما بسیاری از دانش آموزان دختر به این باورند که شاید این آخرین امتحان کانکور برای دختران باشد، چون که طالبان نگذاشتند که بیش از 1 میلیون دختر بالای سنف ششم به مکتب بروند. فاطمه جباری صنف 11 یکی از مکتب‌ها در شهر چاریکار مرکز پروان بود که طالبان حکومت جمهوری را مخلوع کردند. فاطمه از راهیابی در کانکور بعدی چندان مطمئن نیست.
با وجودی که من آرزو داشتم و مکتب برم، مکتب خلاص کنم و به امتحان کانکور شرکت کنم، اما فکر میکنم که آرزوی من تو آرزو باقی میمانه، چون که 2 سال از دروازه مکتب برای ما بسته است.
فاطمه بیشتر میگوید.
تا که مکتبم ما خلاص نکنم چطور میتونم به امتحان کانکور شرکت کنم؟ از روزی که مادر و پدرم مرا به مکتب شامل کردن آرزوی را داشتن که ما مثل بیادرم دکتر شوم، ولی چون محدودیت ها هر روز بالای دخترها بیشتر و بیشتر میشه، ما نمیتونیم درس بخونیم. ما آرزوی را داشتم که درس بخونم، دکتر شوم تا به مردم خود خدمت کنم.
ریاست معارف طالبان در پروان میگوید که در سال 1399 در نظام جمهوری مغلوب بیش از 5000 داوطلب در امتحان کانکور اشتراک کرده بودند که 40%شان را دختران تشکیل میداد. مسئولان این ریاست میگویند که در کانکور امسال بیش از 2500 تن به شمول 619 دختر اشتراک کردند. فاطمه امیرشاهی از اینکه برخی دختران توانستند در کانکور اشتراک کنند خوشحال است، اما او میگوید که دختران و زنان در افغانستان روزهای سختی را سپری میکنند. روزهای محروم شدن از دسترسی به حقوق اساسی مثل کار، مثل آموزش، مثل رسیدن به آرزوی خودش که میخواست روزی ژورنالیست شود. او میگوید که امیدش از مسئولان امور در افغانستان قطع شده، حالا به این امید بسته که صدایش در بیرون از افغانستان شنیده شود.
از علمای جهان میهم لطفاً صدای دختر زن افغانستان که همیشه گریه میکنه عشق به چشم داره بشنون و ببینه.
پیام ها و نظریات شما.
ما به حیث یک افغان و یک شهروند افغان، به حیث یک جوان از مسئولین امارت افغانستان میخوام که در مکتب بروی دختران باز کنید. مکتب پروسه سیاسی نسازید و مردم از شما فاصله میگیرد. خواهش میکنید که زودترین فرصتی را باز کنه تا بتانیم همه دخترهای عزیزمای در مکتب بروند و در آینده یک دکتر شوند، یک معلم شوند و خدمتکار جامعه شوند. شکر.
ای تا یا می خواهند کمی همی رسانه ها یا رادیو ها یا تلویزیون ها، اما همی وسائل نشراتی اگر طبق میل خودشان عمل بکنه بکنه، اگر نکنه دیگه بالای فشار قیوداتی را میارن وادار به این می سازند که همی ترک وطن کنه، فرار کنه. امروز همه ملت یا وادار به این ساختین که کشور را ترک کنه. دیگه یگانه رادیو که مانده همی رادیوی آزادی مانده که صدای ملت بیچاره را میکشه.
کجاست مدافعان حقوق بشر؟ کجاست حامیای حقوق بشر؟ در شهر مزار شریف ولایت بلخ چی میگذرد؟ اولا از تماما دکاندارا و و دومن از تمام غرفه های داخل مندهی، اخاذی های بی جای، آزار و اذیتی های بی جای، شلاخکاری ها و میلکاری ها و قنداقکاری های بی جای شروع گرفته، تمام این ظلم و ستم ها را مردم تحمل کرده بودند و حالا نوبت رسیده به رکشوالا های بیچاره که در شهر مزار شریف رکشوانی میکنه و 10 روپیه و 5 روپیه پیدا میکنه، بیگاه خرچ مصرف روزگار و معیشت فرزندای خود میکنه. برادرم روز از تمام رکشوهایی که در ولایت هست ماهانه 1000 افغانی اگر میتی بیتی نباشه در شهر مزار شریف اجازه فعالیت را ندارین گفته.
با همین پیام های شما رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. نماینده جدید ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با 2 مقام ارشد حکومت طالبان روز یکشنبه در کابل درباره اهمیت آموزش دختران و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما شام دیروز در توییتر نوشت که روزا اوتونبایوا در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان روی همکاری در زمینه اولویت بندی نیازهای مردم افغانستان تاکید کرده است. یوناما گفته که بانو اوتونبایوا در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون دیگر ریاست الوزرای حکومت طالبان در کنار آموزش دختران درباره حکومتداری و سهم حیاتی همه افغانها از جمله زنان در بازسازی افغانستان بحث کرده است. مولوی عبدالکریم حسیب کارش را به عنوان رئیس جدید ریاست پاسپورت طالبان دیروز در حال آغاز کرد که هنوز روشن نیست در روند توزیع پاسپورت کی اثر گرفته خواهد شد. وزارت امور مهاجران حکومت طالبان میگوید در 2 روز گذشته بیش از 2000 تن از مهاجرین افغان از ایران اخراج شدند. این وزارت در خبرنامه دیروز گفت روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته از طریق رای پل ابریشم ولایت نیمروز 2628 شهروند افغانستان از ایران برگشتانده شدند. سازمان صحی جهان میگوید مقدار ادویه برای درمان کودکان مبتلا با سوی تغذیه به شفاخانه اتاترک در کابل کمک شده است. WHO دیروز در توییت گفت این ادویه از سوی صندوق حقوق بشر برای افغانستان فراهم شده است. بنیاد بیل و ملیندا گیتس وعده کرده که 1,200,000,000 دلار را برای محو پولیو در جهان کمک میکند. افغانستان و پاکستان 2 کشور در جهانند که در آنها پولیو یا فلج کودکان هنوز ریشه‌کن نشده است. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در توییت گفته کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در بخشای از افغانستان آغاز می شود و مقام‌های پاکستان می گویند 5 جنگجوی مسلح در تیراندازی با نیروهای امنیتی در منطقه نارام جنوب غرب این کشور کشته شدند. پلیس مبارزه با تروریسم در پاکستان روز یکشنبه در بیانیه گفت 4 عضو نیروهای امنیتی در این رویداد زخمی شدند. در بیانیه گفته شده تیراندازی در منطقه مستونگ ایالت بلوچستان هنگام صورت گرفت که نیروهای امنیتی سرگرم عملیات نظامی علیه جنگجویان بودند که ادعا می شود در حمله بمی روز جمعه دست داشتند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. 9:33 صبح وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. دیروز یکشنبه 16 اکتبر روز جهانی غذا بود. بر اساس ارقام نهادهای مددرسان بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون تن دیگر دچار گرسنگی هستند. برنامه غذایی جهان گفته تلاش میکند که در سال جاری میلادی به 15 میلیون نفر در افغانستان کمک های غذایی برساند. بیشتر در این گزارش مفصل از سلطان محمد سرور.
ملل متحد یک بار دیگر از عدم مسئولیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده، میگوید که شمار افراد نیازمند به کمک غذایی رو به افزایش است. یک پسر نوجوان به نام بهرام از مکتب محروم شده برای کمک با خانواده‌اش دست فروشی میکند.
انار مفروشم، انار گلاسکی. یعنی همسال انسان نشد رفته و سال بخیر پس شروع می. امسال از رکار داشتیم نشد نمایده برون با معروف شدم با گفتن بابا سال بخیر بیا شروع بس.
سازمان صحی جهان میگوید سالانه از هر 10 تن یک نفر به علت کمبود غذا بیمار می شود. کمبود غذا سبب بیماری های متعدد می شود. میلیون ها نفر در افغانستان از سوی تغذیه رنج می برند. حتی برخی مجبور شدند که اولادهای خود را بفروشند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد می گوید بیش از نصف نفوس کشور غذای کافی ندارند. بسپیبی مجبور شده که از ولسوالی گیروی غزنی به مرکز این ولایت کوچ کند.
در خانه چیزی نیست. شوهر من معتاد بود. گاهی در خانه می بود و گاهی هم نه. بازار نسبتاً بهتر است که مردم لباسای کهنه و دیگر لوازم کمک می کنن و رحم دارن. دیروز اینجا توی بود، برنج فرستادن، شب آن را خوردیم. به خاطر به شهر آمدیم که مردم حال ما مهربان باشند.
16 اکتبر روز جهانی غذا است و همساله در تمام جهان تجلیل می شود تا توجه جهانیان و کسانی که به غذا نیاز دارند معطوف شود. روز جهانی غذا هر سال با موضوع جدید تجلیل می شود. این روز امسال زیر این عنوان که هیچ کسی را نادیده نگیرید، تولید بهتر، تغذیه بهتر تجلیل می شود. اما امسال در افغانستان میلیون ها نفر با فقر و گرسنگی دچارند. کمک های جهانی نیز مانند گذشته نیست. ملل متحد هشدار داده که 22 میلیون و 800 هزار نفر در افغانستان غذای کافی ندارند. برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان روز شنبه گفت که در سال جاری با 21 میلیون تن آسیب پذیر و نیازمند کمک شده است. وحیدالله امانی سخنگوی این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که میلیون ها نفر دیگر به کمک نیاز دارند.
در افغانستان فعلا حدود 19 میلیون و در بگویم 18.9 میلیون مردم اینا بعد از مسئولیت غذایی مواجه هستند و از این جمله 6 میلیون کسایی هستند که اونا یک قدم عقب از سطح قحطی میباشند، یعنی به کمک های عاجل بشری نیاز دارند.
اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد برای رفع نیازمندی های امسال خواهان 4.4 میلیارد دلار از جهانیان شده که تاکنون صرف 1.9 میلیارد دلار را دریافت کرده است. شنوندگان رادیو آزادی روزانه پیام میفرستند و شکایت میکنند که کمک های ارسال شده به نام آنها منصفانه توزیع نمی شود. اما طالبان میگویند که کمک های خوراکی تا حد زیاد به افراد نیازمند میرسد، ولی بر توزیع این کمک ها از سوی مؤسسه های بین المللی کنترل ندارند و شفافیت را نمی توانند تضمین کنند. مانند بسپیبی میلیون ها نفر در افغانستان از قحطی و گرسنگی رنج می برند و امیدوار کمکند.
خوری مردم گوشت از روغن، چای، بوره ایش چیز نیست. ما که بخوریم؟ چی بخوریم؟ این دولت گذشته و این دولت فعلی که آمده خوب بخوری یک راه حل بسنجی.
وحیدالله امانی سخنگوی برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان می گوید که آنها توانستند که در سال جاری با 22 میلیون نفر کمک غذایی کنند.
تبلیغ بی پلانای خود از اول سال داشتن و دارن در حال تطبیق است. تاکنون ما که با شما صحبت می کنیم تبلیغ بی توانسته که با 22 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند در سراسر افغانستان و برای زمستان آینده هم پلانای داریم. پلان ما ایست که بتانیم هر ماه در طول زمستان برای بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان کمک های مواد غذایی برسانیم.
افغانستان در ردیف 109 رده‌بندی شاخص جهانی قحطی و گرسنگی 121 کشور در جهان قرار دارد. در این فهرست که روز جمعه گذشته نشر شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با وضعیت خیلی بد کمبود غذا روبرو اند. گزارش می افزاید که هرچند افغانستان یگانه کشور منطقه است که بسیاری مردم آن چیزی برای خوراک ندارند، ولی 12 کشور در افریقا با وضعیت چندین مرتبه بدتر از افغانستان دچارند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می شود و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست؟ اینها پرسش هایی هستند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
موضوع درسی ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک تعداد عناصر مهم قرار زیل آن. اول نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ اول اصلی همیشه مساوی با مثبت یک است. یعنی در گروپ اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، ربودیم، سیزیم و فرانسیم است. یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت یک می باشد. در نمبر دو نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ دومی اصلی همیشه مساوی با مثبت دو است. برون، مگنیزیم، کلسیم، هر عنصری که در نمبر در گروپ دومی اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت دو دارند. سوم نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ هفتم اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی یک است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول دارد و با نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر چهارم نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی با منفی دو است. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق الذکر تعیین می شود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای 3 سدیم و 1 نیتروژن است نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سدیم نمبر اکسیدیشنش مثبت 1 است و 3 اتم 3 ضرب مثبت 1 مثبت 3 مثبت 3 مثبت x مساوی میشه با 0 چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با 0 می باشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت 3 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه با منفی 3. و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید x جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش x است و از اکسیژن منفی 2 است. مثبت با منفی در حالت ضرب است، پس در نتیجه مساوی میشه با منفی 2x منفی 2 مساوی شد با 0. منفی 2 را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میدیم، پس گفته میتونیم که x مساوی شد با مثبت 2. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت 2. و همچنان در مرکب فریم اکساید که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین این نمبر اکسیدیشن تعداد اتم های فریم 2 دانه است، 2 ضرب x 2x جمع و تعداد اتم های اکسیژن 3 دانه هست، 3 ضرب منفی 2 منفی 6، 2x مساوی میشه به منفی 6. منفی 6 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میتیم، مثبت 6 میشه، پس اطراف تقسیم مثبت 2 میکنیم که x مساوی شد به 3. و همچنان در مرکبی که شما در روی کمپیوتر رو میبینید نمبر اکسیدیشن فاسفورس رو تعیین کنیم. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فاسفورس در کلسیم فاسفید ما اول کاری که میکنیم دو را با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است، پس دو را با اینا ضرب میکنیم، 2 ضرب پی 2 پی و 2 ضرب 4 2 8. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله را جور کنیم 3 ضرب 2 جمع 2x جمع 8 ضرب منفی 2 مساوی شد با 0. 3 ضرب 2 6 میشه، جمع 2 ضرب x 2x 8 2 16 منفی 16. زمانی که 8 و 6 را تفاوتش پیدا کنیم منفی 10 میشه. منفی 10 زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگه انتقال بدیم و اطراف را تقسیم دو کنیم در نتیجه x مساوی میشه با 5. این هم در مرکب هیدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگه. یک نوع تیزاب ها است و این هم کار خانگی شما هست. در سلفوریک اسید همچنان
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفورس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول های سگانه استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است.
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی باشد.
در شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
به حال هم کیمیای صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های کیمیای صنف دوازدهم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می‌شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام هستند. این پرسش ها و سایر سوالات در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درس ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن بریکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین امونیم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید دو رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان تا
تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبریزل ارائه می شود.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیاوی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لبهامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لبهامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. در پشت زلفت پنهان کردی رخساره، سر ما شو کردی یه زیبای عالم دنیاره. کم زلفه یک سوکو خورشید اندازه شوه، همراه لبخنده تو جهانم تازه شوه. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب با من بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه ای جانم لب بامت بلبل میخوانه از رقص پرده های رازت میدانه